سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حاجی مالی خان صدیق معاون لویدرستیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری‌های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری‌های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری‌های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از این ادعای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله کرده بودیم.
با گفته ملا عبداللطیف منصور، اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلشدار اغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور خواست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلشدار اغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا میلیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری‌های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی‌ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه در جستجوی گمشده ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفن های داخلی ما بسته است. تلفن های بین المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارن. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم 00-4202-2112-4601 واتساپ رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را یعنی در جستجوی گمشدگان را کمی وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما چی در داخل کشور چی در بیرون کشور می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارن، مثلا عید را تبریک بگوین و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا بسر می برن و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق می توانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغانها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است. صحبت نماید ثبت می شود.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو می شنوید. دیگه گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان الله که مدت 3 سال می شه در شهر ایران یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوابی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچکی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود. 077-065-67-46 077-065-67-46 078-26-840-74 079-59-44-055 هر کسی که اگه حال خوش بسم الله جان هم میتونه به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتونیم، مبلغ 50,000 افغانی.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور، اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنود، لطفاً به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021 0919-428-1021
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران، البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه چیزی احوالی نداریم. ما برادرش هستم، رحمت الله.
نبی الله زابلی هستم، از ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل، ولسوالی ارغنداب، کریه نیکنام هست. اسم گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر املا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده، از او وقت حالی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره‌های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابولی است که در شماره واتساپ همچنان موجود است 0786585186. باز هم تکراری همی شماره 0786585186. شماره کریم هست 0786335060. بازم تکرار شماره 0786335060. نبی الله زابولی در جستجوی نقیب الله زابولی.
یک از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال می شه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفن 0775-36-71-82 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 0042-02-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسان اگر از او احوال دارد لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما، بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند لطفاً به این شماره تماس بگیرند 0704-400-403. تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان را بشنام.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه ده نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و همین شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفا اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغان‌ها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام. رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاسانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی که سازمان های کمک رسان یا سازمان هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده. ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1 میلیون افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها میدامه داره. به ترکیه همطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنند؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راههای غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفته دیگه این یک ذره ایسای دقیقش فعلا در دسترس نیست.
چی باید شوه که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همون کشورهایی که افغان‌ها در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستند، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکار که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن. دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیار جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میگفتیم بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجمتر بودن. افغانا هم این سجام نداره. افغانا متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه بسر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتانن امید انسجام رو که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا، خب گپ خوب است، ولی یک چیز بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کدرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزی و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان، پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنیم که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این وطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم از شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا چی میشن؟
خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجای که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردند. وابستگی افغان ها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتونیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این تب و تلاش است که چی کار کرده می تانه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره و الحمدلله در تمامی کشورها هست این تشکل ها.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بودم، بخاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحی بسیار مشکله و ما در حد سال صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم. اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشوری در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میاین نمیاین، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است فعلا؟ وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماه‌های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدن و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جا به جا شدن و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جا به جا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروپ دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ایران میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها و پر ریسک ترین مسیرها هست، چون علاوه از اینکه مسیر راهشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را و توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآیه، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی تهدید اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنند نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردند. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنند و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاریا مثلا در جهار نشان انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمونن و یکی که دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروپ دوم مهاجرین ما هستن و گروپ سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکل از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکل از اشکال ویزی از اوها به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که بدری کشورها جا به جا شوند.
خب دیگه چیز الان میخواین بکنین؟
معمولا پروسه مهاجرت پروسی هست که از دهه 80 شروع شده و همیشه افغانها از دست افغانها مهاجر شدن و هر چی زمان بیشتر میگذرد به مو اندازه شرایط مهاجرت در این کشورها سخت شده میره، به خاطر از اینکه وقتی که یک افغان میخواهد که مشکل خود بیان کنه فقط باید بگویه که من در کشور خود امن نیستم و من بر اثر از اینکه جانم در خطر بود من از کشور فرار کردم و این معمولا ثابت کردن این مسئله بسیار مشکل است. فقط کوشش کنن که راه های قانونی انتخاب کنن که یعنی قبل از اینکه مسیرهای سختی مثل بالکان پیش رو بگیرن کوشش کنن که با سفارتخانه های کشور میزبان در تماس شوند و ویزه مهاجرت قانونی به دست بیارن که سرنوشتشان در آینده ها با مشکلاتی بر نخوره. در غیر از او ثابت ساختن اینی که حیاتشان واقعا در کشور در خطر هست برای از این کشورها به اندازه مشکله، به خصوص برای جوانها.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جد تشکر از معلوماتتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جرم بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیه پاونتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است. و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و وخیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از او خاطر استاد محترم، بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خود خودتان به شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت، سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همه گیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل را تمام کردم و بعد از او به پوانتون کابل را یافتم. دو سال ما در پوانتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوانتون کابل ارجاع شد، در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تاش به من عطا شد. در سال 1967 من به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم. سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته را تکمیل کردم. بعد از اون شخصی خان 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصل دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی. دانشگاه واشنگتن من اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از او برای 2 سال با استفاده از بورسای تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به من عطا کرده بودند، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب من سال 1976 به اتمام رساندم، از دکترای متیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای 18 ماه میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصولی نیکی کارای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. من به او حساب در امریکا یک موافق دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاه هاروارد و اونجا بودم یک سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 6 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا ایالت نوادا در شهر وینو بود و بعد از او من به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم یکی دو سال درس دادم. یک سال هم در دانشگاه استنفورد به حیثی موفق دکترا یک ورسی داشتم که اونجا تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من به حیثی استادی اسیستان پروفیسر در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر به حیثی استادی اسوشیت پروفیسر که البته با تنیر بود. من میتونستم تمام نام رو خدا در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بتم، اما دانشگاه ایندیانا برای من پیشنهاد کردن در سال 89 و همون بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیایم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به حیثی استادی مردم شناسی سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و به نیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال من پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا یک سال میشه خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره و سن اصلا مسئله ای نیست. خود تقاعدی قبل از وقت دادم بلی از اینکه که من بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم و به مولی آزه است که من یک سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتانیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسانشناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان و خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، سوال بسیار زیاد مهم است. برای اینکه جوامع غربی خصوصا امریکایی‌ها برای دانستن جوامع دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن، اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره برخلاف او چیزی که ما شما در جوامع خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستن، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق العاده ارزش دارن. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسن؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمامی کشور، اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها امریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود را بسیار خوب نمیشناسیم، فقط بلیاز از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. امریکایی ها ادعا نمیکنن، هر امریکایی هم در امریکا تولد شده بزرگ شده، ما خود امریکایی شناس نمیبینن، اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی را داشته باشن. و این یک بدبختی است. واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جوامی دیگر میشناسن از خودشان، خصوصا جوامی جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرقزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین. در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشه، عملا چی نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد، یا در سایه مالداری، هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه، به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولتی زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها، از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان اوقدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره، که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات یعنی همه گزینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدفی حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده برسانه، یعنی ربط داشته باشه. چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش، مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است، تا که بتونه باز به عیس یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده. بر این منظور است، یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره تحصیل میکنه، با یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه رفت و جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شود، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امولی آزاز در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای که امی دو سال اول معلوماتی عمومی انسان به اصطلاح یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلوماتی عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه. وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت، راجع به او گپ میزنن، آدم باید درک بکنه. وقتی که خبرنگار چیزایی را میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، باید یک وسیله نظامی یا تولید انرژی یا هر خواب نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اولی از اولیش هست که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از او باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی رو در اونجا یاد بگیره و از او بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما اقلا سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شود. اون قسمی که شما گفتین، رابطه ما بین او چیزی که در مکتب ما می‌خواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود، هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودین، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی می‌کردین، با چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک ما قسمی گفتین، یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرایی که ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از او در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهر بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایسی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسنن. در پهلوی از او، اینا باید در قسمتی اوضاع زراعت در افغانستان، برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچی یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم، عدم وجود تعلیم و تربیه دینی. ما با قرآن آشنا نمی کنن. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خوندیم فقط گردانا بود، ضربه ضربه و ضربات ضربتا، اینیا را ما 37 گردان و نیکن 40 چند گردان نرفا را یاد گرفتیم، اما عربی نامفتیم. اما رو برای ما کمک نکرد ما قرآن را بهتر بفهمیم. از جلی از اصول تدریس در افغانستان کوتاهی ها بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در این چند دقیقه که ما با شما در رادیو آزادی صحبت بکنیم مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از که چی باید ما بکنیم تا بتانیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شود و چطور ما را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفیدی برای زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم، آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شوه، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته، می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین، در این مورد چیز خلاصه گفته میتونین؟ اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین، من دو نوع آثار دارم. یکی آثار قبل از آمدن کودتای ثور است، دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به ایسی یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده، یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001 که اون کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرغز ان واخی آف افغانستان Adaptations to Close Border و دومیش Adaptations to Close Border in War، یعنی قرغزا و واخی های افغانستان و تطابق با یک محیط بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا کنار، هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه ای نداشتن و رابطهشون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضع زندگی اینا در اونمو منطقه که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خب این مسئله با اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در از اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن، این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده اعظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه‌های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه‌های معتبر ترکیه، استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشون مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همین تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده و این یک درسی بسیار مهمی است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروت‌های مدنی، ثروت‌های ذکاوت که مردم ما دارن از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکت ما یک مملکت غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000، و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چیزده. این یک قسمتی از کارهای علمی ماست که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی که من بعد از آمدنی کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، 2 کتاب دیگه و یک ممکن است 60-70 مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما وقت به اصطلاح توجه ما از همین گروپی کوچک قرقز و آخی به طرف کشوری بزرگی افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی همی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت برای افغانستان کار میکنن، اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری، از بین بردن بیکاری هستن، بیسوادی هستن، دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتانستن جنگ بردن اما سیاست باختن و جنگ‌های داخلی شروع شد. من تحلیل‌های در این باره دارم در سال‌های 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر 2 کتاب، یک کتاب شما اشاره کردین، کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، ما او را تألیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در اون 2 مقاله دارم، اما تمام کتاب ما ننوشتیم. ما او را با یک دوست و همکار خود ما که آمریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیلد یک جایی تألیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspective میگه که انقلاب‌ها و اختشاشات در افغانستان طرز دیدها یا تحلیل‌های مردم شناسا یا انسان شناسا است، که در اونجا فقط من افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی‌های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن ما نظریات اونا رو تحلیل های اونا رو گرفتیم در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظام کمونیستی انقلاب کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس العمل های مردم در برابری بود. و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را ما خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در او دست نداشته و دو مقاله را اونجا از ما در کتاب و بقیش از تقریبا 20 نفر دیگه هستند که از علمای جوان افغانستان بیشتر از نیمی از اونها رو ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی از 10-12 نفری افغانهای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست مدرن افغانستان The Impact of 40 Years of War، افغانستانی مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده، اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم. و این کتاب از دو کتاب هم از متاسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شود. و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60-70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه شدن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستم. اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شود، ترجمه شود و نشر شود که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستند بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمت دومی کارهای علمی ما برای مملکت است. در این بلایی که مملکت قرار گرفته، تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم. در این سال گذشته ما توانستیم یک باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومتهای قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن اما دلسوز و مملکت هستن، یک گروه را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار، یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم. و این مسئله است که ما در کنفرانسی ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوان.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
برای ایش پیتر از واسم، برای ایش پیتر از واسم، دلم در عشق و مغابت تو ناکام از برو برو دل بر جان، برو 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 دل بر جان، برو برو و دل بر جان. و وقت شام است دلم لرزد و نارام است، و دل بر جان وقت شام است دلم لرزد و نارام است. برو برو دل بر جان، برو 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 دل بر جان، برو برو. پرسانی من بیایی یک شب ای جانی من بیایی، و اگر تو مهمانی من بیایی. مردم گویند که یمین دخترک بدنام است، برو برو بگر جان برو 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 بگر جان برو برو. و دل بر جان وقتی چامد دلم به لرزد و نارامد، و دل بر جان وقتی چامد دلم به لرزد و نارامد. برو برو دل بر جان برو 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 دل بر جان برو برو. کشتنی ما نشو و پزنجی